ارواحنا فدا و علماء اسلام و حوزات علمیه و مراجع تقلید و مقام معظم رهبری و ملت عزیز ایران تبریک عرض می کنم. این مسئله انقلاب در حقیقت ذکر بود که امام بزرگوار و امام راحل خودش ذاکر بود و مذکر هم شد. رمز این حرکت و این نهضت همین ذکر امام بود. امام با ذکر الهی، با توجه به محتوای کتاب و سنت، با توجه به محتوای قرآن کریم نهضت را شروع کرد و مردم که در غفلت بودند از این حقیقتی که در دست دارند و این گوهر گرانمایه‌ای که در اختیار دارند که غافل بودند، اونها رو بیدار کرد، اونها رو متنبه کرد، تنبیه داد به اونها. مردم حرکت کردند و واقعا باید شکر الهی رو کرد که از اون ظلمت‌ها ما به وسیله این مرد الهی و همت مردم و شهدای عظیم نجات پیدا کردیم. ظلمت استکبار چیزی برای انسان باقی نمیذاره، نه عقاید برای انسان باقی میذاره، نه عمل، نه تقوا، نه فضیلت انسانی، همه اینها رو میبره و این مملکت در تاریکی و ظلمت استکبار قرار گرفته بود. در یک زمان طولانی روز به روز هم مستحکم کرش میکردن، روز به روز نقشه های بیشتری برای این ملت میریختن. اون حرکت آگاهانه و حرکت یادآورانه امام بود که این انقلاب به وجود آمد. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خدا می فرماید این نعمت های من رو شکر کنید. قوم و دسته می خواستن بر شما مسلط بشن، من نذاشتم، خدا جلو اونها رو گرفت، دست اونها رو کوتاه کرد. و تقوا اختیار کنید و بر خدا مؤمنین باید توکل کنن. امروز که از وظائف حتمی ما شکر این داده های الهی، شکر انقلاب، شکر اینی که بچه هامون در مدارس در معرض افکار بیگانگان نیستن، این شکر داره. حریممون در بازار و خیابان مورد تجاوز قرار نمیگیره، این شکر داره. احکام اسلامی در این مملکت پیاده میشه و در صدد پیاده شدنه، این شکر داره. داعیه داعیه انقلاب اسلامی است، حکومت اسلامی است، اینا همه شکر داره. اینجا اسلام رسمیت داره، رسمیت اسلام بالاترین نعمت ها. کشوری که اسلام در اون رسمیت واقعی داشته باشه اسلام در اونجا حاکمیت داشته باشه، اینا از نعمتهای بالای الهی است. امروز دست آمریکا بر سر ماست، دست روسیه بر سر ماست، دست فرانسه بر سر ماست. خدا این دستها رو قطع کرده. فکف ایدیهم عنکم، خدا این دستها رو قطع کرده. قطع این دستها همه شکر داره، باید شکر کرد، باید حافظ انقلاب بود. در پایان این آیه می فهمد و تقوا، باید تقوا اختیار کرد. امروز جامعه ما چیزی که کسر داره تقواست، و الا انقلاب انقلاب اسلامی، رهبر عظیم شمع اسلام ولی امر مسلمین در صدد پیاده کردن اسلام و ارشادن به بهترین وجه، مسئولین کشور همه دلشون برای این جهت میسوزه و به دنبال رهبر حرکت میکنن، پس کجاش لنگه؟ بی تقوایی خود ماست که کار رو مشکل کرده. اگر کاسب تقوا داشته باشه، وقتی میبینه امت اسلامی امروز در فشارن، در رنجن، اجحاف میکنه، این بی تقوایی دیگه. عوض این که شکر خدا صورت بگیره در مقابل چنین نعمت بزرگی، ناسپاسی میکنی. بی تقوایی ناسپاسی. در ذیل همین آیه شریفه خدا میفرماید و تقوا، حالا که دیدید ما دست بیگانه ها رو بر سر شما بود قطع کردیم، شما رو آزاد کردیم، استقلال به شما دادیم، آقایی به شما دادیم، سیادت و مجد و عزت پیدا کردیم، و تقوا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین باید بر خدا توکل کنند، اتکایشون به او باشه، نباید به دنیا، نه به منافع و سودهای زود گذر. به هر صورت اینو من مقدمتاً برای اینکه امشب تقارن پیدا کردین، اولین شبی که اینجا در محضر شما عزیزان بناست که چند کلمه صحبت بکنم، تقارن پیدا کرده با این 17 سال پیروزی انقلاب، این چند کلمه رو ناچار بودم که عرض بکنم. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز انقلاب اسلامی ایران رو بهتر از پیش مثمر ثمره قرار بدهد و نقشه های شوم دشمنان اسلام را به خودشون برگردانه. امام راحل ما را با اولیای دینش محشور بفرماید، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدارد. بحثی که در نظر گرفته شده من اینجا مطرح کنم، یه بحثی است که بسیار بحث اساسی است، و اون بحث مسئله ذکره، که ذکر در قرآن کریم و ذکر به حسب روایات این چه موقعیتی داره و چیست و چه توصیه‌هایی و تأکیداتی نسبت به ذکر در اسلام شده، این بحث در اینجا هست. البته شایسته است که این بحث ها رو کسانی که خودشون اهل ذکرند و اهل باطنن اونها بکنن، ولی گاهی از اوقات هم این به عهده دیگران هم میفته. ولی حسنش اینی که ما ناقلیم، نقل میکنیم، بلکه در خود گوینده اثر بگذاره، چون که در شنونده ها امیدواریم که انشاءالله روی قابلیت خودشون و قابلیت این مقطع زمانی که در ماه مبارک رمضان قرار گرفتند که ماه ذکر و تذکر و اینهاست، آثار زیادی داشته باشیم. مسئله ذکر یعنی توجه قلبی، التفات قلبی، انسان التفات پیدا کنه به خدا، التفات پیدا کنه به اسما و صفات الهی، التفات پیدا بکنه به موقعیت دنیا، به موقعیت خودش، به موقعیت آخرت. اینا همه ذکره. این التفات ها و این توجهات، اینها ذکره. این توجه، این التفات قلبی هرچه در انسان بازتر بشه و جاگیرتر بشه آثارش بیشتره. هرچه انسان به خدا توجه بیشتری بکنه، به اسما و صفات الهی آشناتر بشه، میبینید که وضعش دگرگونتر میشه، آثارش در اعمالش نمایانتر میشه. کسانی که سراغ معصیت میرن و سراغ نافرمانی میرن، اینها بینشون و بین خدا ستره است. اینها در ستره قفلت به سر میبرن. چرا من حاضر نیستم در حضور شما عزیزان یک کار که موافق با ادب مجلس باشه انجام ندم؟ برای اینکه در محضر شما حضور دارم و از شما غافل نیستم. اگر ما در محضر خدا باشیم و خودمون رو در محضر او ببینیم و او رو عالم به وضع خودمون بدانیم، بشناسیم اون صفت ذاتی او رو که علم و علم او فراگیره، علم او از همه چی اطلاع داره، بر همه چی علمش محیطه، این رو واقعا جا افتاده باشه تو قلب ما. گاهی از اوقات انسان یه مسائلی رو میداند ولیکن تو قلبش هنوز وارد نشده. لذا تا تو قلب وارد نشه، اون آثاری هم که باید داشته باشه نداره. آثار مخصوص به دانستن رو داره. البته کسی که علم به مبدأ پیدا بکنه آثاری داره، مسلمه، خداشناس باشه که مسلم است، جزو کفار نیست. اما این علم موقعی در او اثر میذاره که تو دلش جاگیر بشه، واقعا جا افتاده باشه. یه مثال معروفی است، گاهی من در نوشته های مرحوم آیت الله العظما آقای حاشق محمد حسین اصفهانی صاحب تقلیق کفایه گاهی دیدم که ایشون مثال گاهی زده. به کسی که مثلا میدانه کسی که از دنیا رفت دیگه احساسی نداره، ما نمیدونیم، همه همون میدانیم دیگه، وقت کسی مرد دیگه احساسی نداره. خب نباید ازش باک داشته باشیم، اما به ما بگن یک شب در قصال خانه بخواب و اینجا چند تا مرده هم هست، فردا قرار اینا رو بشورن. با اینکه همه ما میدانیم که این مرده ها دیگه احساسی ندارن، خطری متوجه ما از اونا نمیشه، اما شاید کثیری از ما حاضر نباشن اونجا بخوابن. وحشت اونا رو فرا میگیره، خوابشون نمیبره، ممکنه یه امراضی هم براشون تولید بشه اگه اونجا نگرشون دارن. چرا؟ برای اینکه این باورش نشده. اما اون شخصی که قصاله او باورش شده، او بس که دیده، بس که شسته، بس که معاشرت داشته، بس که اونجا با اینا سر و کار داشته، میدونه چیزی نیست، ها مردن تمام شد، روحشون رفت جای دیگه، این جسمی که اینجا افتاد مثل این درخت خشک شده میمانه، مثل دیوار میمونه، اومینی هیچ اثری درش نمی کنه. برای او باور شده، ولی برای من و مثل من باور نشد. لذاست که میبینی این احوالات برای من پیش میاد. حالا اگر کسی باورش شده باشه که خدا هست و خدا عالمه و خدا از تمام کوچک و بزرگ اعمال ما خبر داره، از نیتهای خوب و بد ما آگاهه، از اون چی که دیگران نمیدانن حتی ملائکه میدانن خدا آگاهه، اونها رو میدانه. اگه این باورش شده باشه خودشو در محضر او میدانه، خودشو در محضر او میبینه. چنین آدمی آیا ممکنه معصیت بکنه؟ چنین آدمی ممکنه خلاف بکنه؟ این ممکن نیست. این همون داستان معروف که شخصی پیش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمد عرض کرد: یا رسول الله، من مبتلا هستم به معصیت، به گناه، به من یه راهی نشان بدید که از این ابتلا بیرون بیام. فرمود: اگه میخوای معصیت بکنی، جایی معصیت کن که کسی نباشه. خب این آدم تو دلش تحول ایجاد شد. گاهی انبیا، گاهی ائمه اطهار مثلا با یک کلماتی تحول ایجاد میکردن، روشن شد چراغ دلش، خدا براش باور شد، آمد بره معصیت کنه. یه گوشه کناری کسی نبود، گفت اینجا که خدا هست، دست برداشت از گناه. جای دیگه رفت، باز گفت اینجا خدا هست، دست برداشت. رفته رفته آدم با تقوایی شد، آدم با فضیلتی شد. دل انسان اگه باور کنه دیگه آدم با فضیلتی میشه. تا دل باور نکرده این انحراف ها برای انسان پیش میاد. اما اگر انسان خدا را آگاه دید، حاضر دید، ناظر دید، چطور میتونه طرف گناه بره؟ چطور میتونه سوء ادب داشته باشه نسبت به مبدأ متعال؟ اینه که دل رو باید به اون اعتقاداتی که داریم این رو باور بهش بدیم. حالا این باور از کجا میاد تو دل انسان؟ این باور چطور میاد تو دل انسان؟ گفتن که دو راه داره. یک راه این است که انسان عقایدش رو مستحکم کنه، هی مبرهنش کنه، هی شدت بهش بده، کیفیتش رو زیادتر بکنه. قرآن کریم بسیاری از آیات شریفش عقایده. قرآن رو با تأمل مطالعه کنی و فکر بکنی، هی روش تأمل کنی تا این هی با اینها خوب بگیره، دلش با این مسائل آشنا بشه. این یک راهه که از راه تقویت اون مبانی اعتقادی، اون مبانی اعتقادی رو مستقر کنه. وقتی مستقر کرد انسان تو دلش آمده، مستقر که نیست تو دل انسان نمیاد. اما وقتی انسان مستقرش کرد تو دلش میاد. این استقرار یک دفعه از راه تحکیم مبانی دینی میشه، یه وقت هم از راه کثرت التفات انسان میشه. انسان یه مبنای محکمی داره، یه مبنای دلیل محکمی برای اعتقادات خودش به دست آورده، حالا گاهی فکرشو نمی کنه، تمام چرخش فکرش دنبال مسائل مادی و مادیاته. این آدم بهره نمی بره از اعتقاداتش، برای اینکه این چرخش فکرش همش دنبال مسائل مادی و مادیاته. اگه این چرخشو برگردونه انسان به طرف اون اعتقادات صحیحی که پیدا کرده، مکرر هیرو اونا مطالعه کنه، اینجا هم مستقر میشه. وقتی در دل انسان مستقر شد، وقت اینجاست که نتیجهش هدایت میشه. اما غفلت نتیجهش معصیت و عصیان و تمرد میشه. حالا این یک روایتی است که من در اینجا یادداشت کردم، این روایت ملاحظه بفرمایید. در این روایت حضرت صادق علیه السلام می فرماین من کان ذاکرن لله علی الحقیقه فهو مطیع و من کان غافلا عنه فهو عاص و طاعت علامت الهدایه و المعصیت علامت الزلاله و اصلهما من الذکر والغفله. در این روایت حضرت صادق علیه السلام می فرمایند هر کسی که از روی حقیقت به یاد خدا باشه، ذاکر الهی باشه، چنین شخصی فهو مطیع، این نتیجه این کارش اطاعت. این میاد تو وادی بندگان خدا و وادی افرادی که مطیعن. و من کان غافلا عنه، کسی که غفلت داشته باشه از خدا فهو عاصی، او عاصی و معصیت کار. و طاعت علامت الهدایت، کسی که اهل طاعته این نشان هدایت رو داره، کسی که هدایت داشته باشه و مهتدی باشه مطیعه. و المعصیت و علامت و زلاله، کسی که معصیت کار باشه این علامت زلالته، این نشان گمراهی رو داره. چیزی که از مراتب داره گمراهی، یکی یه معصیت میکنه یه مرتبه از گمراهی رو داره، یکی بیشتر معصیت میکنه بیشتر از این مراتب گمراهی رو داره. بعد در پایان فرمودن اصلهما، یعنی اصل هدایت و اصل زلالت، من الذکر و الغفله. اینها از ذکر و غفلت به وجود میاد. ذکر داشته باشی به هدایت منتهی میشه، غفلت داشته باشی به زلالت منتهی میشه. بذا میبینید در قرآن کریم چقدر ما آیات داریم که در این آیات از غفلت مذمت شده و نهی کردن از غفلت و از اینکه انسان غافل باشه از خدای متعال، از آیندهش، از موقعیتش، از اینکه در این جهان هست، به هویت جهان انسان آشنا نباشه، همه اینا غفلته. و قرآن کتاب تذکره است، قرآن کتاب ذکره، پیغمبر مذکر بوده، انبیا مذکر بودن، همه اینا آمدن برای اینکه ما رو به یاد الهی و یاد آخرت بیاندازن. نمیدونم وقت ما مثل که آواتش شدن لابد تمام شده وقت ما، بله. امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که واقعا اهل ذکر باشیم و از بیانات الهی که در کتابش و قرآن کریم آمده بتوانیم استفاده کنیم، از بیانات اولیایش، ائمه اطهار رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه اجمعین بتوانیم کمال استفاده رو ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک من السلام ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.